ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و اینجا ساعت 14 از رادیو فرداست. خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا در آغازین روز هفته کاری در ایران، گرچه در دیگر نقاط جهان امروز یک روز تعطیل هست. 23 فروردین 1404 خورشیدی، اما برای دیپلمات‌های ایران و آمریکا روز بسیار پرکاری پیش روست و شاید روز پرخبری برای ما. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. اما پیش از اینکه شنیدنی‌ها رو با هم در میون بگذاریم و بشنویم، اجازه بدید که سراغی بگیریم از تازه‌ترین خبرها و همراه بشیم با جمشید زند.
با سلام. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، عباس عراقچی در دیدار صبح شنبه خود با وزیر خارجه عمان، محورها و مواضع ایران را برای انتقال به نماینده آمریکا در اختیار وی قرار داد. هیئت نمایندگی ایران به ریاست عباس عراقچی و هیئت آمریکایی به ریاست استیو ویتکاف، نماینده رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، صبح شنبه وارد مسقط پایتخت عمان شدند. قرار است گفتگوها بین نمایندگان دو کشور بعد از ظهر امروز به وقت محلی آغاز شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه، مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل و گروهی از کارشناسان هسته‌ای و تحریم‌ها در وزارت خارجه اعضای تیم ایران را تشکیل می‌دهند. شماری از کارشناسان هسته‌ای وزارت خارجه آمریکا هم از اعضای تیم آقای ویتکاف در عمان هستند. دو طرف تأکید کردند که در نشست روز شنبه مذاکره صورت نخواهد گرفت و تهران و واشنگتن می‌خواهند مواضع و خواسته های طرف مقابل را بشنوند و امکان مذاکرات برای رسیدن به توافق در آینده را بررسی کنند. در آستانه گفتگوهای نمایندگان ایران و آمریکا، قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 98 هزار تومان رسید. در هفته‌های اخیر تنش بین دو کشور سبب شده بود بهای دلار تا مرز 105 هزار تومان افزایش یابد. قیمت یورو هم به 111 هزار تومان و بهای پوند انگلیس به زیر 129 هزار تومان رسید. صبح شنبه قیمت سکه طرح عمومی هم به رغم افزایش بهای طلا در بازارهای جهانی به 89 میلیون و سکه بهار آزادی به 82 میلیون تومان رسیدند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا میگوید ایالات متحده قادر است صادرات نفت ایران را به صفر برسانند. آقای رایت در سفری به ابوظبی به خبرگزاری رویترز گفت آمریکا میتواند نفتکشگاهی که بنادر ایران را ترک میکنند ردیابی کند و از این طریق از صادرات نفت ایران جلوگیری کند. وزیر انرژی آمریکا اظهار امیدواری کرد که فشار اقتصادی و مذاکره با تهران برای مهار برنامه هسته‌ای آن کافی باشد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات اروپایی گزارش داده است که اتحادیه اروپا قرار است 9 فرد ایرانی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کند. این تصمیم که قرار است در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه اعلام شود، به دلیل آنچه گروگانگیری حکومتی خوانده شده اعمال می‌شود. فرانسه که دو شهروندش همچنان در ایران زندانی هستند، پیگیر اعمال این تحریم بوده است. سیسیل کوهلر و ژاک پاریس در اردیبهشت 1401 در ایران بازداشت شدند. آنها متهم به تلاش برای تحریک اعتراضات کارگری شدند، اتهاماتی که خانواده‌هایشان قویاً رد کردند. گروه‌های مدافع حقوق بشر ایران را متهم می‌کنند که از زندانیان خارجی یا دو تابعیتی به عنوان اهرم فشار در مذاکراتش با کشورهای غربی استفاده می‌کند. و اکبر اعتماد، پایه‌گذار سازمان انرژی اتمی ایران و اولین رئیس این سازمان، روز جمعه در 95 سالگی در پاریس درگذشت. آقای اعتماد تحصیلات دانشگاهی خود را در شهر لوزان سوئیس انجام داد و استاد فیزیک اتمی بود. او در سال 1353 ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را به دست گرفت و این سازمان را بنیاد نهاد. آقای اعتماد تا سال 1357 ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده داشت. اکبر اعتماد کمی پیش از انقلاب 57 ایران را ترک کرد و در 14 دهه گذشته در فرانسه زندگی می‌کرد.
جمشید زند و تازه‌ترین خبرها که از او شنیدید. اما در 30 دقیقه پیش رو که تقریبا 5 دقیقش سپری شده، ما بیشتر درباره نشست امروز ایران و آمریکا در عمان صحبت خواهیم کرد.
شنونده ساعت 14 هستید.
خوش اومدید به ساعت 14. ساعت 2:05 بعد از ظهر در ایران هست و در مسقط پایتخت عمان، جایی که نشست ایران و آمریکا در اونجا قرار اتفاق بیفته، ساعت 2:35 بعد از ظهر. استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در این نشست شرکت می کنند. هر دو به مسقط پایتخت عمان رسیدند تا درباره نگرانی هایی که پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود داره صحبت های خودشون رو رد و بدل کنند، و اونطور که عباس عراقچی گفته باید دید که روند این نشست به چه صورتی پیش خواهد رفت. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که گزارشی رو بشنویم در اینجا از گلناز اسفندیاری.
نشست عمان تلاشی است تا ایران و آمریکا با مواضع یکدیگر آشنا شوند، جدیت یکدیگر را بسنجند و بتوانند راه را برای گفتگوهای جدی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هموار سازند. آمریکا گفته است این نشست به طور مستقیم برگزار می‌شود، اما مقامات ایرانی بر غیر مستقیم بودن آن تاکید می‌کنند. ساعتی پیش از آغاز این نشست در عمان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که هدف این است که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. آقای ترامپ گفت می‌خواهم ایران کشوری عالی، فوق‌العاده و شاد باشد و افزود فقط نباید سلاح اتمی داشته باشد. استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ هم به روزنامه وال استریت جورنال گفت که موضع اولیه آمریکا برچیده شدن برنامه هسته‌ای تهران است، اما وی پذیرفت که ممکن است برای دستیابی به توافق نیاز به مصالحه باشد. آقای ویتکاف که از دوستان قدیمی دونالد ترامپ است گفت موضع ما با برچیدن برنامه هسته‌ای ایران آغاز می شود. و افزود این به این معنی نیست که در حاشیه راه‌های دیگری برای سازش بین دو کشور پیدا نمی کنیم. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم گفت که هدف ایران دستیابی به یک توافق منصفانه و شرافتمندانه است.
در این دیدار خیلی از مسائل اولیه و اصولی روشن خواهد شد. از جمله اگر اراده کافی در طرفین وجود داشته باشه، ما در مورد جدول زمانی هم تصمیم میگیریم، ولی هنوز زوده در این خصوص صحبت کردیم.
آقای عراقچی بار دیگر بر موضع تهران مبنی بر غیر مستقیم بودن مذاکرات عمان تاکید کرد و گفت که از نظر ایران گفتگو فقط در مورد مسئله هسته‌ای است. نشریه پولیتیکو به نقل از 4 منبع که نامشان فاش نشده گزارش داده است که دونالد ترامپ یک مهلت 60 روزه برای پیشرفت در مذاکرات تعیین کرده است. پیشتر هم آکسیوس گزارش داده بود که آقای ترامپ در نامه‌ای که به ایران فرستاد ضرب العجله 2 ماهه تعیین کرده بود. پیش از آغاز مذاکرات برخی ناظران گفتند که هدف ایران از شرکت در نشست عمان تنها خریدن وقت است تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را پیش ببرد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که در صورت شکست مذاکرات تهران با اقدام نظامی مواجه خواهد شد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم شنیدیم، اما در این لحظه همراه هستیم با عطا محمد تبریز، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل از بارسلونای اسپانیا. آقای تبریز بهتون سلام میکنم. آقای تبریز بذارید از اینجا شروع کنیم که چه نشانه هایی رو میشه جستجو کرد در نشستی که بین ایران و آمریکا داره برقرار میشه که میتونه نشانه های مثبتی باشه، و فکر میکنید که آیا دونالد ترامپ فرصتی برای دیپلماسی داده در این نشست؟
اتفاقی که افتاده حداقل تو این چند روز گذشته خیلی عیانه، مثلا عراقچی از پنجره دیپلماسی حرف میزنه یا مقامات آمریکایی از درهای دیپلماسی هنوز بسته نشده برخیاشون حرف زدن. خب این میشه گفت که یه همزبانی در سطح واژگانی وجود داره نسبت به آنچه داره اتفاق میفته، و خب این نشون میده که طرفین اندکی به مقوله دیپلماسی یا این مذاکره مثبت نگاه برن. اما چیز دیگری که باعث شده مثبت باشه مسئله اپامه. اپام در معمولا مذاکرات کارکرد مثبتی داره که طرفین رو بکشه به اصلا گفتگو. خب هر دو طرف برخلاف دوره هایی که مواضع حد اکثری آشکاری داشتن، این بار آمدانه دارن سعی میکنن که اپام نگه دارن. مثلا ما دقیقا نمیدونیم که سر چی میخوان مذاکره کنن،
اما به هر حال به نوعی میشه متصور بود که جمهوری اسلامی مهمترین مسئله براش مسئله تحریم هاست و برداشته شدن تحریم ها، و اینکه فکر میکنه که شاید با دونالد ترامپ بتونه راحت تر به این منظور برسه.
تو دوره های اتفاقا برعکس فکر میکردن که با دونالد ترامپ به هیچ جا نمیشه رسید. الان مسئلهی که وجود داره در این هم حد اکثری شدن تحریم هاست، هم حد اکثری شدن فشار خارجی به ویژه تهدید جنگه، که خب ایران تهدید جنگ رو خیلی آشکارا داره جدی میگیره. هرچند که حتی امروز کمیسیون امنیتی مجلس کسانی از اونجا گفتند که جنگ اتفاق نخواهد افتاد، یا در این روزهای گذشته مدام شنیدیم که ایران طرف مقامات سپاه گفتن که جنگ اتفاق نه، ولی خیلی جدی میبینن احتمال جنگ رو. حتی خامنه ای 11 فروردین گفتش که حالا یه احتمالی هم برای جنگ وجود داره. خب تو این وضعیت، ولی آنچه که داره کارگر میشه در واقع این همزمانی فشارهای متعدد بر روی ایران که او رو نشونده به پای مذاکره ای که ایران یه تصوری ازش داره، آمریکا یه تصور دیگری، ولی بر سر کلیات فعلا انگار که توافق نسبی حاصل کردن که نشستن. یعنی اون ابهام است که داره کارگر میشه.
از طرفی مذاکره کنندگان رو اگر بررسی کنیم، انگار از دو سیاره متفاوت هستن، یعنی آقای ویتکاف و آقای عراقچی. به هر حال آقای عراقچی کسی است که سابقه چنین مذاکراتی رو داشته، در دستگاه دیپلماسی بوده و به نوعی مذاکره کننده ای، شاید کارکشته به نظر بیاد. در کنارش کسی هست که همتر مانند آقای ظریف در معرض نگاه و دیدها بوده، اما آقای ویتکاف از جای دیگه ای میان، یعنی ایشون هیچ سابقه ای در دیپلماسی ندارن و انتخاب ایشون، آیا این انتخاب به نظر شما انتخابی هوشمندانه از سمت آقای ترامپ بوده که به جای وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آقای ویتکاف رو برای این مذاکرات فرستاده؟
خب به نظر میاد اون چیزی که در اندیشه ترامپ وجود داره اینه که بحران‌های در این منطقه خاورمیانه و بین اوکراین و روسیه یک بحران همزمان و در این حال یک بسته واحدی هست. در این حالی که وزارت خارجه خودش رو درگیر این مقوله نکرده و یک پرونده جدید باز کرده، سعی کرده کسی رو بگذاره که در میتونه با همه اینها یه مراودات داشته باشه، چون به لحاظ اقتصادی سابقه این کار رو داشته، یعنی از اون سابقه اقتصادی داره بهره میبره برای اینکه این وضعیت رو حل کنه. در طرف مقابل عراقچی حتما که یک چهره کارکشته ایست در دیپلماسی، و خب امروز هم رسانه های آمریکایی راجبش نوشته بودند که کار ویتکاف به این معنا کار سختیه، ولی به نظر میاد که تو این مدت در این 4 ماه هم ویتکاف یک تجربه های نسبی به دست آورده و کسانی هم در تیم ویتکاف هستند که از این دیپلماسی برمن. ولی یه نکته‌ای که وجود داره اینه که این آنچه که خواهیم دید یک مذاکره فنی نیست، و به خاطر همین هم شاید ویتکاف بتونه که این مقوله رو حل کنه.
زمینه که ما هیچ چیزی از تیم آقای ویتکاف نمیدونیم، تیم همراهش، ولی در مورد تیم همراه آقای عراقچی از ابتدای بامداد امروز ما شاهد این بودیم که اخبار متفاوت اومد، فیلم‌های متفاوتی منتشر شد.
دقیقاً این یکی از نکات در واقع مبهمیه که آمریکا طرف آمریکایی نگه داشته این رو.
دلیل خاصی هست؟
احتمال داره که بتونن ابعاد مذاکره در دست خودشون نگه دارن، یعنی همین باعث میشه که طرف ایرانی دقیقاً ندونه که میریم بر سر چه چیزی مذاکره کنیم، و از این زاویه فکر میکنه که دست بالایی داره. امروز مثلا نشریه دفتر رهبری دست بالای ایران رو داره نشون میده، چون فکر میکنه که فقط مثلا طرف مقابلش ویتکاف و اگر اشتباه نکنم خانم اورتگای رو بعضی از رسانه‌ها نوشته بودن در ایران هم راجع به اون حرف زده شده بود، فقط این دو نفر هستن که مثلا چهرهای برجسته این موضوعن، ولی خب ابعادش رو نمیدونیم و همین هم داره ایران رو به این فکر وامی داره که میتونه یه توافقی ازش بگیره، حداقل بتونه در آینده راجبش حرف بزنه.
از طرف دیگه مخالفان رو چقدر باید بهشون وزن داد، چه در داخل جمهوری اسلامی و چه صداهای مخالفی که در ایالات متحده آمریکا هست و حتی اسرائیل که او هم به هر حال در این میان مسائل دیگه ای رو داره جستجو میکنه؟
به نظر میاد که طرف اسرائیلی خب نگران ولی ناظره، مثل چیزی که اروپا احتمالاً داره، یعنی ناظران ببینن که در این جا چه اتفاقی میفته، ولی خب طرف اسرائیلی مشخص کرده که چه میخواهد. او یک توافقی مانند لیبی رو بارها رسانه‌های اسرائیلی، خود نتانیاهو به زبان آورده. در طرف آمریکایی چیزی که میفهمیم از میان رادیکال‌هاشون اینه که اونها امیدوار به این توافق نیستن. به ترامپ توصیه هایی در هفته های گذشته شده که آماده باش که احتمالاً حمله ای صورت خواهد گرفت. تو یعنی به ترامپ گفتن که تو این کار رو خواهی کرد و بودجه و چیزهای دیگر رو باید برای این حاضر کنی. اما چیزی که در طرف آمریکایی وجود داره اینه که اختلاف هم اگر در دستگاه سیاست خارجی ترامپ وجود داشته باشه، آخرش حرف نهایی رو ترامپ خواهد زد و ترامپ هم گفته که احساسم در این قضیه تأثیر گذاره. اما در مورد ایران، اون چیزی که میدونیم، خب رسانه‌هایی مثل کیهان، تریبون‌های نمازجمعه دیروز، خب همشون یه جورایی این جریان تندرویی بودند که شاهد بودیم. اونا میگن که به خاطر این همه تقصیرها تقصیر در گردن دولته، اونه که ما رو وادار کرده که بریم با آمریکا صحبت کنیم. اونها شرایطی رو به وجود آوردند که قراره که در ایران نفوذ بشه. در واقع این اصطلاح نفوذی که این روزها طرف جبهه پایداری و تندروها دارن اختیار میکنن، از گفته های خود خامنه ای است که گفته بود من نمیذارم که به لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی آمریکا در ایران نفوذ کنه. اما یه نکته ای وجود داره که خیلی قابل توجه، به ویژه در رسانه های مثل ویراستی و ایتا، اینا میگن که بجز این که الان حس بدی دارن و نسبت به مذاکره خیلی منفی هن، میگن که بعد منتظر فتنه داخلی باشیم، چه مذاکره به نتیجه برسه چه نرسه، و خودشون رو آماده یه همچین اتفاقی میدونن.
خیلی کوتاه اگر پاسخ بدین چون فرصتمون رو به پایانه، این که آیا از منظر اروپایی ها هم باید گذر کرد؟ یعنی الان ما رسیدیم به 2+1 به جای 5+1 و اروپا به طور کل کنار گذاشته شده، و آیا این مطلوب جمهوری اسلامی هست در شرایط کنونی؟
به نظرم که مطلوب جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی گفته بود که مذاکره با اروپایی ها رو ترجیح میده، اما به نظرم کنار گذاشته نشده اروپا. فعلا خودشون هم ناظرن و گفتن که منتظر نتیجه ان که ببینن چه اتفاقی میفته، چون اختلاف اساسی بین ایران و آمریکاست و اروپا تلاشای خودش رو کرده بود. الان هم میگه که این اختلاف رو اگر خود اینها بتونن، این دو کشور آمریکا و ایران بتونن حل کنن، اتفاقهای بهتری میفته. هرچند که ما میدونیم که سیگنال هایی از این که اگر جنگ بشه حاضرن که در این مشارکت کنند هم وجود داره.
سپاسگزارم از شما عطا محمد تبریز، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل در بارسلونا. و مهمان دیگری داریم، همراه هستیم با علی معموری، استاد دانشگاه سیدنی و کارشناس مسائل خاورمیانه از استرالیا. آقای معموری بهتون سلام میکنم. بار دیگه ما شاهد این هستیم که عمان به عنوان یک کشوری اعلام میشه که جمهوری اسلامی ترجیح میده که از طریق اون مذاکرات خودش رو با طرف آمریکایی پیش ببره، اما مشخصا همیشه عمانی ها بیشتر خودشون رو تسهیل کننده این مسئله معرفی کردن تا به عنوان میانجیگر. چه نقشی عمان داره و چقدر عمان میتونه مهم باشه در این شرایط در کنار کشورهای دیگه‌ای که میتونستن شاید این جایگاه رو داشته باشن مثل امارات متحده عربی و حتی قطر، اما الان عمان رو باز میبینیم که در صحنه حاضره.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در گذشته مجموعی از کشورها این وساطت‌ها رو انجام میدادند، همونطور که فرمودید امارات بود، قطر بود، عراق در دوره‌ای بود و عمان. عمان نقش بسیار ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران داره، به جهت اینکه همونطور که فرمودید در واقع نقش با بدون اجندا هست، یک اجندای مخصوص خودش نداره و بیشتر تسهیل کننده هستش و این موجب شده که اعتماد بیشتری برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد بشه، که اساساً در واقع با نگاه بی‌اعتمادی به کل این پروسه داره نگاه میشه از جانب اونها. بنابراین وجود یک چنین طرف ثالثی بسیار میتونه مفید واقع بشه. روابط ایران و عمان روابط بسیار استراتژیک و تاریخی هستش از قبل از جمهوری اسلامی ایران، و هیچ گونه عمل تنش‌زا و دشمنانه از جانب عمان علیه ایران چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب صورت نگرفته. پایگاهی از نوع پایگاه آمریکایی و اسرائیلی از جانب جمهوری اسلامی به حساب نمیاد، برخلاف امارات که نسبت به اون ایران نگاه بدبینانه ای داره، به ویژه بعد از عادی سازی روابط با اسرائیل. از این جهت نقش عمان نقش بسیار کلیدی است و ممکنه بسیار مفید و سودمند در شرایط حالی باشه برای رسیدن به یک توافق.
تا چه اندازه کشورهای دیگر منطقه این میانجیگری، حالا بگیم یا بگیم که این تسهیل کردن گفتگوها بین ایران و آمریکا از سمت عمان رو برمیتابند و نگاه اونها به این نشستی که امروز داره برگزار میشه چیست؟
در چند ماه اخیر خب به هر حال نقل و انتقال نامه و رسائل و پیام و اینها از جانب کشورهای مختلف صورت گرفت. امارات در واقع این نقش رو ایفا کرد، قطری‌ها ایفا کردند، روس‌ها ایفا کردند در ضمن مذاکرات در خصوص اوکراین، در واقع پیام‌هایی هم به ایران از طریق روس‌ها به ایران رسید، اما هیچ کدوم از اینها رو ایران در واقع به صلاح ندید که به عنوان مهمان و به عنوان میزبان در واقع مذاکرات در نظر گرفته بشه و عمان در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه عمان روابط عادی و خوبی نسبتاً با همه داره و با هیچ طرفی نه در حوزه خلیج فارس نه در بیرون از حوزه خلیج فارس رابطه خصمانه یا حساسیت برانگیز نداره، به نظر میرسه باز این یک پوان مثبت دیگری برای عمان به حساب میاد، برای اینکه بتونه شانس بیشتری داشته باشه نسبت به اینکه این مذاکرات به یک نتایجی در اونجا برسن.
سپاسگزارم از شما علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه سیدنی که از استرالیا با ما همراه بودید. همچنان شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. اما برگردیم به یک خبری که روز گذشته منتشر شد و بی ارتباط با مسائل هسته‌ای ایران هم نیست. اکبر اعتماد، فیزیکدان و بنیانگذار سازمان انرژی اتمی ایران در پاریس درگذشت. از او به عنوان پدر انرژی هسته‌ای ایران یا برنامه هسته‌ای ایران نام برده میشد. گفتگویی داشتم با مهران مصطفی، استاد فیزیک و کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس، و از او پرسیدم که به هر حال با توجه به اینکه آقای اعتماد هم در پاریس درگذشتن و در اونجا زندگی می‌کردند و شناختی که آقای مصطفی از او داره، تاثیرگذاری ایشون آیا در این قامت بود که از او به عنوان پدر برنامه هسته‌ای ایران نام برده بشه؟ مهران مصطفی در فرانسه.
ایشون در واقع پدر انرژی هسته‌ای، انرژی اتمی ایران هستند و در زمان ایشون بود که سازمان انرژی اتمی درست شد. زمانی بود که درآمدهای نفتی بسیار بالا بود و شاه میخواست انرژی هسته‌ای رو راه بندازه. امکانات بسیاری برای سازمان انرژی اتمی قرار داد و ایشون هم، آقای اعتماد هم، مسئول اجرای این سیاست شدند و توانستن این سازمان رو در ابعاد بزرگی در کوتاه مدت به وجود بیارن.
شما حتما دیدارهایی با ایشون داشتید در پاریس. آیا مشخص بود برای آقای اعتماد آنچه که تشکیل داده بود سرانجامش و وضعیتی که امروز درش قرار گرفته بود؟
من یک بار بیشتر با ایشون ملاقات نداشتم، ولی آقای اعتماد بسیار طرفدار توسعه انرژی هسته‌ای بودند. البته من در این دیدگاه با ایشون متفق القول نبودم در مورد اونچه که به ایران مربوط میشه و در اونچه که مربوط به ذات رژیم جمهوری اسلامی هم مربوط میشد با ایشان متفق القول نبودم. برای ایشون زمان آقای احمدی نژاد به ایران سفر کردند، با آقای صالحی هم دیدار کردند و لوح تقدیری هم از ایشون دریافت کردند و رژیم به ایشون قول داده بود که بتونه زمینه کاری با ایشون ایجاد بشه و تماس هایی با سفارت ایران در خارج در اروپا داشتن، اما سرانجامی پیدا نکرد. و اون چیزی که برای من بسیار واضح و روشن بود که در این رژیم فرد سالم، برای که ایشون فرد سالمی بودند، فرد سالم و توانا و مدیر و با دانش نمیتواند کار بکند، همینطور هم شد و ایشون هم نتوانستند با رژیم همکاری جدی بکنن. و بعد
این بیشتر برمیگشت آقای مصوبی به ارق ملی که آقای اعتماد داشتن، یعنی انرژی هسته‌ای رو در اون چارچوب ملیش میدیدن برای ایرانی ها، یا مسائل دیگه ای رو دنبال میکردن؟
نه، ایشون همون ارق ملی بود، یعنی دوست داشتن که کشورشون توسعه پیدا بکنه و انرژی هسته‌ای رو زمینه خوبی میدونستن برای این توسعه. تکرار میکنم در این زمینه با ایشون من موافق نبودم، و ولی از روی ارق ملی و دوست داشتن کشور بود که میخواستن در این زمینه اگر میتونن کمکی بکنند.
اما بعدها به هر حال اون چه که مشخصه، ایشون گفته بودن که براشون مشخص نبوده که بعد از انقلاب اصلا به چه سمتی میخواد این ماجرا پیش بره، و شاید همین ها موجب شد که ایشون مردد باشن و گفته بودن که پس از انقلاب هم هر کاری که ایشون در گذشته کرده بودن دور ریخته شده. دقیقا میشه بگید که منظورشون چی میتونسته باشه؟ چه کاری صورت گرفته بود قبل از انقلاب که در بعد از انقلاب دور ریخته شد؟
ببینید، خب بالاخره بعد از انقلاب کارهای نادرستی انجام شد. برخی از مسئولان سازمان انرژی هسته اینها گرفته شدن، مشون یادم نیست، وزیر این مربوطه اعدام شد بعد از انقلاب به جرم همین که انرژی هسته ای رو راه انداخته. متاسفانه در دادگاه‌های که جمهوری اسلامی و سازمان‌های انقلابی بعد از انقلاب راه انداخته بودن، و آقای اعتماد سال‌های اول در شرایط بسیار سختی زندگی میکرد در پاریس و نمیدونست هنوز این انقلاب به کجا و به کدوم سمت سو میرود در اونچه که مربوط به انرژی هسته‌ای است. البته در خود ایران هم در زمان شاه هدفهای دیگهی به غیر از انرژی هسته‌ای هم داشت، از جمله به دست آوردن بمب، ولی مدت زیادی طول نکشید که آمریکایی‌ها مخالفت خودشون رو نشون دادن با این کار و نگذاشتن اون برنامه پیش بره. فعالیتی که سازمان انرژی اتمی ایران داشت بیشتر با فرانسه بود و با کمیسریای انرژی اتمی فرانسه، سرمایه گذاری‌های بزرگی که در اون کمیسری‌ها انجام دادن برای غنی‌سازی.
مهران مصطفی بود، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه و یادی از اکبر اعتماد. از دنیای سیاست فاصله بگیریم. شما طرفدار کدوم هستید؟ سوسیس یا کالباس؟ قیمت گرون گوشت روی انتخابای شما هم تأثیر گذاشته؟ میدونید که پشت پرده این خوشمزه های رنگارنگ چه چیزی خابیده و پنهان شده؟ شهرام ابراهیمی ما رو میبره به پشت پرده سوسیس و کالباس.
در بسیاری از فروشگاه ها فراورده های گوشتی مانند سوسیس و کالباس با بسته‌بندی های جذاب عرضه می شوند، اما کیفیت و ترکیبات واقعی این محصولات همچنان پرسش برانگیز است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که مصرف روزانه تنها 50 گرم گوشت فراوری شده مانند سوسیس و کالباس می تواند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را تا 18% افزایش دهد. این محصولات معمولاً با افزودن نیترات، نمک و طعم دهنده های مصنوعی تولید می شوند، موادی که مصرف مداوم آنها با افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی، دیابت نوع 2 و برخی سرطان ها همراه است. در ایران افزایش قیمت گوشت قرمز برخی خانواده ها را به سمت مصرف این فراورده ها سوق داده. گزارش های میدانی از سطح فروشگاه ها و محله ها نشان می دهد که برای برخی اقشار این محصولات به گزینه جایگزین برای گوشت، یا بهتر بگوییم گزینه ارزان تر برای تأمین پروتئین تبدیل شدند. اما کیفیت این محصولات همواره محل بحث بوده. کاظم علیرضالو عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز گفته در برخی از این فراورده ها به جای گوشت با کیفیت از ترکیباتی مانند پوست مرغ، سنگدان و حتی جگر استفاده می شود. موادی که ارزش غذایی پایین تری دارند و ممکن است سلامت مصرف کننده را تهدید کنند. برخی مسئولان صنعت غذا در ایران بر رعایت استانداردهای تولید تاکید دارند. با این حال، نبود نظارت کافی و شفاف نبودن ترکیبات مصرف شده در این گونه محصولات باعث شده تا مصرف کنندگانی که سوسیس و کالباس در سبد غذاییشان دیده می شود، همچنان نسبت به سلامت آنچه که می خورند مردد باشند. گرچه قیمت حبوبات هم در ماه‌های اخیر افزایش یافته، اما همچنان میتوان آنها را جایگزینی سالم‌تر و قابل اعتمادتر برای گوشت‌های فراوری شده دانست. حبوباتی مثل عدس، نخود و لوبیا سرشار از پروتئین، فیبر و ویتامین که در عین حال مغذی و آشنا برای سفره بیشتر خانواده‌ها هستند. گاهی همین انتخاب‌های قدیمی هنوز هم میتوانند پاسخ ساده‌ای باشند برای یک تغذیه سالم.
با گذشت شهرام ابراهیمی به پایان این مجله می رسیم.